معاصر خوبی داره بشود. بفرمید.
خوش آمد.
بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بلقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب دوستان الان دیگه بحث رو اوج خودش داره میرسه، یعنی باید دونه دونه یادداشت کنید تو ذهنتون بمونه که بتونید مباحث سنگین اقتصاد رو حل کنیم. دیروز رسیده بودم به این که ابزارهای بازار بورس، تقریبا دو تا ابزارش رو گفتم، الان ابزار سومش رو میخوام عرض کنم. ابزار سوم بازار بورس ورقه سهام. تا چشم به هم بخورید این درس تموم شد. شما ببینید با فقا دوستان درس ها رو جدی بگیرید. کلاس هایی که ما می رفتیم الان برای ما خیلی سود داره. خیلی مریض می شدیم، من تورم رو لوزه زیاد می گرفتم تو ایام زمستون، اما با اون صورت تبوله از کلاس رها نمی کردم. خیلی اثر داشت برای من الان اون نوشته ها، خیلی نجاتم داد. خب بالاخره زحمات استاده، اونم استادایی مثل آقای مکاده بزرگان اولیا بودن، اینا اینو موقعیت های کاری علمی سن شما که شد، ممکنه الان شما کار نداشته باشن 10 سال آینده، بیچاره میشید، مجبوری که اونجا ساکت بشید، هیچی نگه. اما وقتی نداشته باشید با یه مراجعه فردا ماشاءالله یقه طرف رو میگیدید. خیلی محسر. ورقه سهام سندی است که از سوی شرکت‌ها صادر و منتشر می‌شود. و بیانگر قسمتی از دارایی‌های شرکت. مثلا شرکت ایران خودرو، مثلا مثال میزنی 500 میلیارد دارایی داره، ۳۰۰,۰۰۰ نفر مثلا سهام دارن، خب برای هر کسی سندی تشکیل میشه و سهامدار میدونه که از 500 میلیارد 3 میلیارد سهم اوست، اون یکی میدونه 10 میلیارد سهم اوست، اون یکی میدونه مثلا 500 میلیون تومان مثلا سهم اوست. کلن هر سهامداری دقیقا اطلاع داره از وضعیت مالکیت مطلع کاملا توی ورقه سهام مثل سند رسمی. هدف شرکت ها از انتشار اوراق سهام تأمین مالی سرمایه گذاری جدیده. مثلا میخواد ایران خودرو یه ماشین جدیدی رو یا یه کارخونه جدیدی رو بزنه. فرض مثلا ایران خودرو در تهرانه، میخواد در بابل فرض پرشیا رو ببره بابل، خانه نیاز داده به اونجا زمین بخره، ساختمان بسازه، دستگاه ببره، پول نیاز داره، نمیتونه سرمایه ایران خودرو تهران رو ببره که چون ورشکست میشه، جبران نمیتونه بکنه، مناقصاتش رو چیکار کنه، گرفتار مناقصاتش میشه، چجوری جبران کنه مناقصه ها رو. این هست مثلا هدف خریداران سهام، استفاده از منافع حاصل از افزایش قیمت سهام و سود حاصل فعالیت‌های شرکت و صادر کنندگان سهام. و اما فایده سهام گرفتن اینه که سهامداران علاوه بر این که در سود شرکت شریکن، می توانن سهام‌های افراد دیگر رو بخرن. اولویت در خرید با سهامداران شرکت، مثل این حق و شفعه ای که ما توی مکاسب داریم که اگر احد و شریکین بخواد سهم خود را به دیگری بفروشه، اولویت با چیه؟ با همون شریکه. بله اون شرعیه، اینجا قانونیه. و همچنین سهامداران در انتخاب مدیران شرکت نقش مفیدی دارن. یعنی همه سهامداران باید روز انتخابات شرکت کنن و مدیران شرکت‌ها را انتخاب کنه. اینجوری نیست که مثلا یه نفر بیاد همه جا به نفع خودش یه مدیر بذاره. خب این باعث میشه که سرمایه ها جا به جا بشه، کلاهبرداری بشه، اختلاس بشه. این سهامدار اینقدر نقش داره در حتی در انتخاب مدیر، قانون بهش داده، وضع منضبط داده بهش. حالا باید مطلب بعدی رو شروع کنم، تفاوت با اوراق قرضه با اوراق سهام چیه؟ اینجا من حالا تفاوت اوراق قرضه با اوراق سهام چیه؟ چند تفاوت داره؟ یک، اوراق قرضه به نوعی بدهکاری صادرکنندگان این اوراق محسوب میشه، لذا خریداران وقتی مدت سررسید این اوراق داده میرسه مراجعه میکنن از صادر کنندگان این اوراق هم مبلغ و هم سود اون رو میگیرن. اما اوراق سند، اوراق سهام ببخشید، اوراق سهام سند مالکیت دارنده به اموال شرکت، لذا در اینجا هیچ کسی طلبکار و بدهکار محسوب نمیشه، بلکه همه این سهامداران مالک این شرکت بعد به اندازه سهمش مالک این شرکت. اونجا بحث بدهکاری بود، من که صادر کننده اوراق قرضم در واقع به یه نوع دارم خودم رو گلو اجنبالی میذارم که باید حساب کنم سررسید که رسیده، اگه تونستم از پولت کاسبی کنم چه بهتر، باید کاسبی کنم، بالاخره تو میایی طبق سررسید اوراق به من تحویل میدی، پول خودت رو برمیدادی میدی، چون اون 20% تخمیری که بهت دادم به نفعت دیگه. جان اوراق مشارکت نه دیگه، دیگه اگر خدمت و اوراق مشارکت خدمت اقسام بسیار، اگه با من سهام اینه اوراق مشارکت چند نو داری که اینو میام میگم خودم به چند نو خود اون اوراقه. الان انقدر شعبه زدن که هر کسی سودجوییه دیگه، شعبه های زیادی زدن. فرق دوم اینه که اوراق قرضه دارای زمان معین برای بازپرداخت و نرخ بهره معین شده سود قرار داده شده است. اما سود سهام بستگی به میزان سوددهی شرکت داده، هر مقداری که شرکت سود کرد بین سهامداران تقسیم میشه. لذا بهره معینی نداره، نرخ معینی نداره. فرق سوم، در صورت انحلال شرکت ابتدا دارندگان اوراق قرضه وجوه خود را دریافت می‌کنند و سپس باقی مانده از ثروت بین سهامداران تقسیم میشه. یعنی اول باید اون اگه دستشون ورقه قرضه هست اونا بیان از این شرکت پولاشونو بگیرن برن، تازه بعد که باقی مونده سهامدارا بیچاره ها باید بیان ببینن سهمشون چقدر میشه. اینه که سهام ممکنه یه خسارتی هم به خودش بزنه، باید بدون سهامدار یه ریسکی داره میکنه، کار سهامدار اینه. نباید فرد یقه این مندگاه هم با تو هم مالکی دیگه، فرق نمی کنه که شما هم با من یه مالکی. مطلب بعدی، بله، مطلب بعدی اینه که دارایی و اقسام آن. در تعریف دارایی گفته می شود که جمیع مایملک که دارای ارزش پولی است او را دارایی می گویند. پس یه حب گندم دارایی نیست، شیشتا دونه حب گندم دارایی نیست، دارایی جمیع ما یملکیست که ارزش چی داره؟ پولی داره. یه دونه گندم، سه تا دونه گندم که ارزشی پولی نداره. اعتبارات هم همینه، در حکم همینه، هیچ فرق نمیکنه. مایملک اهم از مایمله الان میگم. بعد مایملک دو قسمه، خود مایملک، تارتن مایملک مشهوده، یعنی میتوان با چشم دید و با دست لمس کرد، مستهلک نمیشه، فقط قابل انتقاله، مثل زمین. زمین که مستهلک نمیشه، قابل انتقال، مثل خانه. خانه خودش خراب میکنه دوباره میسازه یا یکی دیگه میسازه، استهلاک و نابودی توش نیست، تعمیر توش. دوم غیر مشهود. غیر مشهود مثل سرقفلی، اینا دارایی هایی هستن که با چشم دیده نمیشن، با دست لمس نمیشن، غیر مشهوده. میشم جوری سرقلفی رو از بهم ببرن که طرف اصلا نفهمه. یا حق و تعلیف. حق و تعلیف داراییه، یا حق امتیاز، یا همون اعتباراتی که ایشون فرمودن. حق و امتیاز یعنی جمیع اعتبارات. همچنین اوراق، چه اوراق بهادار، چه اوراق قرضه، چه اوراق مشارکت، همه اینا دارایی های غیر مشهود، نامشهوده. دارایی های نامشهود چون؟ نه، داراییش مشهود نیست، برگه که قیمت نداره. ولذا در بحث های پولی اینه که آیا این ورقه خرید فروش شد، میگیم نه، اعتبارش خرید فروش شد، این ورقه سند علامتش، خود این ورقه نمیتونه. سال امتیازاتی که امروز امتیازات همینطوره، قابل انانا مشهودن امتیازاتشون، امتیاز آب و برق، امتیازهایی که امروز دارن خدمت، فقط اون جایی که هستش حق و تحجیری که اون حق و تحجیر ما بهش امتیاز نمیگیم. این در واقع میخوام بگیم این مالک همین زمینی که دو تا دورش سنگچینی کرد. تقریبا با ما مکاسبی که خوندی با مکاسب ما جور در میاد، زیاد فاصله نداره اقتصاد اینها. و اما اقسام دارایی، این تعریف دارایی بود، حالا اقسام دارایی. پس وقتی که در علم اقتصاد بحث دارایی میگن، اون بحث مکاسبه، جمیع ما یملکی که ارزشی چی داره؟ پولی داره. حالا این ارزش پولی چه به صورتی باشه که مشهود باشه، چه به صورت نامشهود، تفاوتی نداره. اقسامش چند قسمه؟ یک، دارایی مالی. دارایی مالی همون دارایی های نامشهود رو میگن، مثل اوراق قرضه، اوراق سهام، خزانه داری. اینایی که ما خزانه داری دیروز عرض کردم، اینا سمدته. الان بیشتر دارایی‌های الان داره تو عصر جدید اقتصاد داره میره تو دارایی‌های مالی دیگه. الان زیاد زمین و املاک اینا مطرح نیست، بیشتر روی دارایی مالی است، یعنی همین اوراق و سهام و مردم افتادن تو این چیزا، اینا میخرن بیشتر. چکم همینه، خود پولم همینه. بله، خود پول، چک، اینا همه همین دارایی های مالی هست کلن، زیر اسمش با خودش هست. نه نامشهود هست اینا، نه نامشهود، جز نامشهود گفتم، آره ناشفته، جز نامشهوده. در حسرت میخوام بگم اینا به نوعی بر میگرده به این قسمت. الان فتوای استادم چون بحثی داشتم نگاه میکردم توی یکی از این نامه هایی که استفتا آمده بود، دیدم خب دقت ایشون خیلی کافی بود تو بحث اوراق. در این حالی که دقت استاد کافی بود، خیلی هم واقعا کافی بود، خط میده، اما بین مشهود و نامشهود فرق نگذاشت، ممکنه به فتواش نقد بشه. اینا ما تو تحصیل داره در فتوا و استنباط، حالا باید ببینیم چی میشه. ما ببینیم حق و تألیفات تا چه اندازه ارزش داره، اینا همه بحث میشه، فیران تحر بشه بحث ها. تقسیم دوم، بازار مالی. بازار مالی بنگاه‌های اقتصادی رو میگن. بنگاه‌های اقتصادی کلن از اقسام دارایی‌های یک کشوره. بنگاه‌های اقتصادی منابع ارزی اقتصاد کلان یک کشوره. چرا همه میخوان برن مثلا شهرستونی ها تو تهران گاو و گوسفند چی میفروشن تو تهران؟ همه میرن اونجا به خاطر همین وجود این بنگاه اقتصادیه. این نوع بنگاه اقتصادی ممکنه تو بعضی از کلان شهرها بیاد. الان مثلا توی قم آمد، علتش اینه که خب سلفچگان مرکز اقتصادی شد یا کیش به این کوچیکی رفت. کیش الان شاید خیلی از چیزها تهران رو میزن زمین. اصلا علتش اینه که منابع اقتصادی اینقدر قویه. شما یه دونه اگه حوزه علمیه یه دونه از این منابع اقتصادی میداشتید یه خمس لازم نبود، ماشاءالله همه شما رو یه آزرا میداد. خدمت رو از کنم که بالاخره دیگه ما چون در میان جامعه بلا فاصله بدبینی ایجاد میشه، نمیتونیم وارد بشیم. حتی تو حکومت اسلامی نمیتونیم وارد بشیم تو بحث اقتصادی. خیلی از وقتا توقع مردم از ما یه توقع دیگری، چیکار کنیم؟ شما از بس که بالا منبر از زهد امیر المومنین و ائمه گفتید، مردم شما را هم امیر المومنین می دانن. شما هم جلوه ای از اون بزرگان می دانن. فرزندان شما رو خود نگید، مگه مجبورید؟ آه میگیری حضرت خدمت رو از کنن نون و خشک و با پا میش کس میخورد. خب یه آقای آمد پایین بعد از منبر بهش کنم مجبور بگینو، حالا با پا که نمیش کس که. اون وقت شما الان میرون اونجا سر سفره نون و گوشت دست میگیری حسابی پیشه حاجی بازاری داری میخوری، سه تا بچه هم داره نگاه میکنه پای منبرت بوده. جدی میگم، من تعارف ندارم. من نظرم اینه که شما مردم رو به معنویت دعوت کنید، به ترک گناه دعوت کنید. شما منبر قرآنی بلد نیستید بدید، برمیگردید چهار تا از حدیث داستان ها رو در دست میگیرید، اینها با خودتون در نظر میشه. یه حاج آقای دومان منبر ماجره عاشق عباس تونکابونی، اینه من خود نشسته بودم تو شهر خودم، ماجره عاشق عباس تونکابونی نقل کرد که عاشق عباس قومی برای حرم حضرت رضا علیه السلام دعوت شد سخنرانی ماه رمضان، شب دوم منبر برگشت نماز مغرب بخونه، این شب سوم نماز مغرب گفت تا عاشق عباس تونکابونی اینجاست من نمیخونم، چون بالا منبر دید که عاشق عباس تونکابونی عارف جریقه تو مجلس. یک فداکاری قشنگی شد، هرچی عاشق عباس تونکابونی آمد آقا من همیشه اینجا هستم، گفت باش تو منبر نداری؟ شما بفرما اینجا. نرفت منبر، اینجور اعترام کرد، اینجور اعترام کرد، آمد رفت. خب بالاخره رفت. این مردم اینجا نشسته بودن زمزمه میکردن، گفت که خدا خودش خدا اینو خیر بده، خودش از عاشق عباس تونکابونی امروز به ما گفت، ولی همین برای همین منبر با ما دعوا کردیم، منبر پشت دادیم، بنا شد که آقای مثلا شیخ موسی از قم بیاد بگو این نیاد، خودم هستم، چرا دیگری میاری؟ همونجا بعد من خدمت شو رسیدم در قوم، اومد پیش من به دیدارم، بهش گفت ای از آبادم حاله نمونه داشتن قیبت میگنم ببخشید من گوش کردم. البته اون مسئله بیچاره بنده خودش چیز دیگه بود، گفت مثلا چون میگفت عاشق موسی اگه میومد این تحقیرش میکردن، اون بیچاره نظر دیگه داشت، ولی همین مقدار مردم ببینید گفت خب تو این ده نبود از این قدرات میگفتی که آره سادگی کرد، تو من اصلا باید دیگه میگفتی. ببین مردم قرآن رو به شما ها میشناسن، قرآن بلد نیستن مردم. باید روحانیت و بزرگان مثل ما معظم رهبری زرنگ باشن در حرف زدن، هوشیار باشن. همه دوستان ما تو این دوره خیلی آتو دادن به دست مردم الا آقای خامنه‌ای سرنگ، حتی بعد از مراجع آتو دادن. بیشتر آقای رنگپور ازغدی در اون جلسه میگه که محسنیه رو بحث کرد، اون بنده خدا اصلا این نگفت، بیشتر آدم خوبیه، هیچ دیگه. خدمت دیشب من آشکار تهران که بودم به من تو بین راه زنگ زد، گاز آمن نوارم هست، خدمت هم این چیه نگفتم. گفتم داشتم میگفتم که آینو هم فتوه آینو علما هم هست. آی مکارم هم فرمود که محسنی اینا دیگه نگیرید ادامه ندید. همون تا شهادت حضرت تمامش کنید. مردم کار دارن، زندگی دارن. ببینید خدمت تو از کنم که بین و بین الله همه دست همدیگه داریم تخریب کنیم همدیگه. خب این نباشه، اون نباشه، اون نباشه، این نباشه، چی بس باشه؟ باید مواظب هم دیگه باشیم، باید مواظب هم دیگه باشیم. دیشب دفترچه من پزشک دید، من بعد از تهران آمدن رفتم این بیمارستان بقیت الله از صرفه، سه تا پزشک تا عوض کردم. این همه اونها برای نگاه کرد، هیچی نگو، یه نسخه جدیدی برای من نوشت. اگه ما بودیم میگفتیم اونجا چه رفتی؟ ما اول میمدیم ما رو برای منبر دعوت میکردیم، آقا سوادی نداره. بعد آخه خدا را شکر الحمدلله همه پشت سر استادم غیبت کرد، همه ما درد پیش رفقا که میرفتیم، پیش عازم که میرفتیم، کجا درس میدیم؟ میگفتم مثلا درس فلانی نر اونجا کافر میشین. تبیری من میومدم بهش انتقال میدادم یک کلمه نمیگو. الان می فکرم میاد یک کلمه و گوش میدادم. حاجبادی من میتفرد مگاهی بهش انتقال میدادیم یک کلمه، چقدر قشنگ علامه تبا اینا رو پرورون. جان آقا من افرادی برش غیبت کردن که الان شبهه دارم که نماز بخونم پای سر اینو یا نه. بعد من وقتی بهش انتقال دادم فهم گوش کن، نگو آ نگفت نه. شیخ سلامت نفس، انقدر قدرت نفس. آیا درد دلی اقلا با ما، با ما منوس بود، میتونست در چیزای دیگه در دل میکرد. اینه که روز بروز محبت اینها داره جهانی میشه، اما دوستان هیچ خبری نیست. افرکا هیچ خبری نیست. تعامل ما اون شیخ منبر رفت اون روز برای اون آیه یوسفیان، ایشون نشسته بود آمد فایل آفرین، اینقدر آفرین بهش گفت که ما خودم از صدد میگیرم. چقدر نفس زکی، چقدر باطن زکی. من یه روزی به ایشون عرض کردم شما با بقیه استاد فرق میکنید، دست به تشویقتون خیلی عالیه تا تنقیدتون. یه مطلبی ایشون فرمودن برام خیلی جالب بود، این که رفقا بر من عیب میگیرن هر کی نوشته ای میاره بالا شما امضا میکنید، اون مقصد ایشونه. ایشون میگفت که من رفتم خونه یک آقایی به استاد و علامه طباطبایی برای عیادتش، مریض بود، طلبه مثلا پایه تازه خارج اومد. بعد اون طلبه برگشت گفت آقا، به علامه طباطبایی میگه آقا، آقا میفهمه بفهمه، گفت یه کتابی نوشتم به شما عرضه کنم. میگو آقا میفهمه خجالت کشیدم. بعد آخه به علامه طباطبایی میگه آقا، علامه طباطبایی فهمود بله ایشون مریض بود، تب شدیدی داشت، بلند شد تو قفسه دفتر نوشته شده در آورد و به علامه داد. من هم نگاه کردم پیششون، دیدم یه چند تا حدیث گرفت ترجمه کرد و همین ده تا مثلا 20 تا 30 تا حدیث انتخاب کرد ترجمه کرد و داده اینو چاپ کنن. گفت کتاب نوشتن. علامه طباطبایی گفت باریکالله آفری، عجب جالبی نیست آقای حسنزاده؟ خیلی جالبی. منم تبعه آقا میگودم بله فرمود میخواستی بیاری من تقریض میزدم. گفت روم نشد آقا. این بعدن شده از نویسندگان معروف، گفت از معاصر خودش بود، گفت الان شما میشناسید. گفت آقا یک کسی ممکنه دست به قلم ببره چرا به حدیث بنویسه؟ چرا تو سرش میدنید؟ این کم کم جرأت پیدا میکنه میشه یک نویسنده. اما همین الان خفهش کنی دیگه بعدن تفلت جرأت نمیکنه کارهای دیگه یه انجام بده. تو راه این علامه من گفت، گفت استاد من خیلی نفس زکی هست همینطوره. بالاخره تصمیمتون از امروز بر این باشد که ابدا کسی را تنقیص نکنید، ولو اینکه تنقیص بشید این نفس را در خودتون قوی کنید. یک تنها جایی که شما را امتحان میکنه تو سفرهای تبلیغی هم دوره هاست، هم دوره یه منبر قشنگی بره، دقیقا دار و امتحانه که ببینه چقدر حسادت داری یا یه تألیفی انجام بده یا نوشته ای انجام بده. خیلی باید از الان خودتونو بسازید، از الان بسازید. الله اکبر، خیلی عجیب. واسه جواد کربلایی این اینجا این کوچه این ور اینجا اون ور مقابل الان هم هست سرپوشه، این یارو مهم آشریتی روزه میگیره ویشون میمد اینجا روزه شو بایری شروع میشه. واسه جواد کربلایی به ما من بند نه یه دوتا از رفقا بودن میتونم اسمشونو ببرم از عازمه. این دوتا از ایشون درباره آقای حسنزاده آموری سوال کرده، فرمود شما بهش سلام کنید که فردا قیامت دستتونه بگیر. بعد یه خورده آمدیم جلوتر من داشتم گوش میکردم، گفت ایشان تنها مردی که ذره بخل و حسادت تو دلش نیست. یه عکسی هستش خیلی جالب، حالا براتون میدم، ما فیلمشو بهتون میدم، ما داریم فیلمش، ما هم از اون رهبری رهبری عیادتش نمیخوایم پخش بشه بیرون، خیلی ابراز ارادت کرد. ایشون بنده خدا نمیتونست پاشه، همجوری افتاده بود، خیلی ضعیف بود، ضعف اومده بود، اون جراحی جراحی کرده بود، حالا نحوه بغل کردن و بوس دادن ایشونو تصویر هست. چرا این کارو میکنه ما آمازان رهبری؟ چون تو همین جریان فتنه ایشون اینو نجات داد. باور کنید یک ذره اینها تو هم دیگه، خب ما که همه نمتونیم رهبر بشیم که بابا، حالا یه سید بزرگواری آمد داره ما را اداره میکنه، همه زحمات ما رو به دوش میگیره، با کمکش کنی. این بیچاره نخوابیدنی ها رو میکشه. تو سفر سمنان میفرمود که من آرزوی دارم که مثل شما یک برم سر مغازه ماس بخرم، قدم بزنم بیام خونه با خانمم بخورم. نه سر ماس به قول خودش من در قفسم. مرحوم آقای بروجردی در مسجد اعظم فرمود مثل اینکه شما خوشتون میاد مردم دستم میبوسن، ها خیلی معروف شدم، نه تک مرجع جهانم دیگه، ها تو سر درست هم فرمود باور کنی شبها خواب را از چشم من گرفت. چرا؟ چون میترسم تو این مردم انسان کاملی باشه بیاد دستم بپوسه، من به اندازه ایشون مقام ندارم. و نمیتونم مردم بگم نه. نمیتونم. دیروز یک نفری آمد دست منو بوسید پلامن و عشقش در اومد، چنان چهره نورانی داشت، عطر وجودش به مشامم آمد. تا حالا نخوابیدم، میگو عشق از چشاش میتون دیدم یه از من پاک داره. راست میگه تو این مردم که میان بعد از منبر ما، معلوم نیست آقا. باید مواظب باشید. بازار مالی حس کردم که دارایی‌های مالی با یکیش گفتم بازار مالی. این بازار مالی گفتیم چیه؟ جایگاه‌های بانک‌های اقتصادی است که به دو قسم تقسیم میشه. یکی بازار اولیه، یکی هم بازار ثانویه. این خودش به دو قسم تقسیم میشه، بازار اولیه، بازار ثانویه. اولیه یعنی چه؟ یعنی اونجایی که دست اول میفروشن اوراق رو. ثانویه یعنی اونجایی که بعد از این که اینا خریدن از اونجا میان به دیگران میفروشن. اینا بازاراشون جداست. ببخشید من یه خورده حاشیه رفتم توی عذرخواهی میکنم، کلاس ما کشکولی به درد که نمیخوره. شرمنده شما هستم. انشالله از علمای بزرگ بشید، از فقیه بشید، از علمای بزرگ بشید، سرد نشید تو درس و بحث، فقیه بشید، از حوزه برید بزرگ بشید، یک دور قرآن رو ببینید، یک دور قرآن رو ببینید. تا یه دور قرآن رو نبینید، دیروز بعد از اون اینجا گفتم، تا یه دور قرآن نرفتید اینجا ندید. یه سری جوایلی میبافید که فردا نمیتونید جواب بدید. ان شاء الله موفق باشید. عذرخواهی میکنم دیگه.